رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. خبرهای امروز را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. بانک آسیایی رشد گفته است که تاجیکستان برای جلوگیری از عاقبت‌های بد تغییریابی اقلیم به 8 میلیارد دلار نیاز دارد. روز 9 ایول در دوشنبه نمایندگان این بانک و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان نقشه کشور برای جلوگیری از عاقبت‌های بد تغییریابی اقلیم را معرفی کردند. در خبرنامه بانک گفته است که تاجیکستان یک کشور در برابر تغییریابی اقلیم آسیب‌پذیر است و اگر از این وضعیت جلوگیری نشود به زندگی مردم تأثیر ناخوب میرساند. قرار است این مبلغ از سازمانهای خارجی و حکومت تاجیکستان به دست آید و تا سال 2030 برای گذشتن به استفاده نیروی سبز، افزایش جنگلزارها، جاری کردن سیستم آبدهی قطرگی و کم کردن دودهای غلیظ صرف شود. در خبرنامه این بانک گفته شده است که بر اثر تغییریابی اقلیم پریاخهای تاجیکستان آب میشوند، سیل به کشتزار و خانه های مردم آسیب میرساند و خشکسالی گنج دهقانان را از بین میبرد. تاجیکستان گفته است که همه تلاش را میکند تا تاثیر بد تغییریابی اقلیم را کم کند. رئیس دومه دولتی روسیه گفته است که پیشنهاد راندن مهاجران را از کشورش دستگیری میکند. چند وقتی اخیر پیشنهاد راه‌های راندن مهاجران از روسیه از جمله از جانب وزارت کارهای داخلی این کشور صدا داده بود. ویاچسلاو ولودین روز 9 ایول گفت پیشنهاد وزارت کارهای داخلی را دستگیری میکند. وزارت خواسته است با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری باز 20 بند نوی دیگر اضافه شود که بر اساس آنها میشود با آسانی مهاجران را از قلمرو روسیه بیرون کرد. بر اساس پیشنهاد وزارت کارهای داخلی روسیه در صورت قبول شدن طرح نو، مهاجران را برای دادن معلومات دروغین درباره ثبت نام در اداره های مهاجرت، میده اوباشی، تبلیغ رمزهای فاشیستی، تیرپرانی در جای نادرست میتوانند از روسیه بیرون کنند. حالا قرار اخراج مهاجران از خاک روسیه بر اساس 22 ماده صادر می شود. از جمله برای ویران کردن قانون درباره آزادی اعتقاد، قاچاق مواد مخدر، ویران کردن سرحد دولتی و دیگر بندها. وقتهای آخر در روسیه فشار، تعقیب و حبس و اخراج مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص از تاجیکستان افزایش یافته است. برخی این را به پیامد حمله به کروکوس در ماه مارس امسال رفت می دهند. مقامات در تاجیکستان قبلا از شهروندان خواسته بودند که بدون ضرورت به روسیه سفر نکنند. آژانس مبارزه با فساد کرامت الله رحیمزاده دایرکتور سابق فیلهارمونی دولتی تاجیکستان را بازداشت کرده است. نشریه پیام دوشنبه در صفحه فیسبوکش با تکیه به آژانس مبارزه با فساد روز 9 ایول خبر داد که کرامت الله رحیمزاده برای از خود کردن بیش از 830 هزار سومانی زیاده از 78 هزار دلار عیبدار می شود. نظری کرامت الله رحیمزاده و پیوندانش به این عیبنامه دسترس نشده است. در خبر گفته می شود که رحیمزاده از ماه فوریه سال 2020 رهبر فیلهارمونی دولتی بود و در این دوره با سرمحاسب بهردینوف اس و صاحبکار یعقوبوشه مبلغ های برای پرداخت مزد مهنت، گذراندن چاربین های فرهنگی، مکافات پولی ها و دیگر خراجات ها را با راه ساخته از خود کرده است. پرونده رحیمزاده و همراهانش را آژانس مبارزه ضد فساد برای بررسی به دادگاه فرستاده است. در تجربه دادگاه های تاجیکستان در چنین موارد دو خورا عمل کردند. برخی از افراد نزدیک به مقامات را با چنین اتهام با سبب برقرار کردن جبران ضرر از بازداشت رها، ولی برخی را که نزدیکانشان ادعا داشتند پشت و پناه نداشتند زندانی کردند. همسران و نزدیکان ده ها روسیگی که به جنگ ضد اوکراین بسیج شدند روز دوشنبه در نزد بنای وزارت دفاع روسیه در شهر مسکو جمع شدند. تجمعگران ملاقات با وزیر دفاع روسیه آندری بلوسوف را طلب کردند و گفتند تا این طلب آنها اجرا نشود پراکنده نخواهند شد. با گفته شاهدان پلیس روزنامه‌نگاران و آنهایی را که به خاطر دستگیری اعتراضگران به نزد وزارت دفاع روسیه رفته بودند بازداشت کردند. فعالان روس گفتند در روسیه 8 ایول همه ساله روز آیله تجلیل می شود و آنها نیز محض در این روز تجمع کردند. تجمعگران از مقامات روسیه طلب دارند که پسر، شوهر و برادران آنها را از جنگ برگردانند. همسران شهروندان بسیج شده روسیه تقریبا یک سال می شود که با طلب برگردانیدن شوهرهایشان از جنگ تجمع می کنند. آنها میگویند وزارت دفاع روسیه باید شوهران آنها را برگردانیده به جای آنها افراد دیگر را فرستد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در پی حمله های مرگبار و خونین صبح دوشنبه به اوکراین که در جریان آن از جمله یک بیمارستان کودکان هم هدف قرار گرفت، شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برگزار می کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمله روسیه به بیمارستان کیف در ساعت‌های اول صبح دوشنبه زمانی صورت گرفت که روسیه به چندین شهر دیگر اوکراین نیز حمله‌های موشکی گسترده انجام داد. بر اساس این حمله‌ها 36 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله‌ها پرتلفات‌ترین حمله‌های روسیه به اوکراین در ماه‌های اخیر بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت روسیه حداقل با 40 موشک به کیف و شهرهای دیگر حمله کرد. رئیس جمهوری اوکراین وعده داد که ارتش کشورش انتقام این حمله ها را خواهد گرفت. در حمله های روسیه چند موشک به بیمارستان کودکانه کیف که کلانترین مرکز تبابتی اوکراین است و همچنین مرکز پزشکی در منطقه دنیپروفسکی برخورد. دبیر کل سازمان ملل متحد این حمله ها را قاطعانه محکوم کرد. استفان دیویاریچ سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت حمله به بیمارستان کودکانه و یک مرکز پزشکی دیگر اوکراین تکان دهنده بوده است. سخنگوی آنتونیو گوتریش یادآوری کرد که حمله به مردم ملکی و دیگر جایهای غیر نظامی در قانونهای بین المللی منع شده است و این گونه حمله ها غیر قابل قبول بوده، باید فوراً پایان یابند. بریتانیا، فرانسه و آمریکا، سه عضو دائمی شورای امنیت، و اکوادور، سلوونیا، دو عضو غیر دائمی شورای امنیت خواهان نشست اضطراری این نهاد برای بررسی حمله های روسیه شدند. قرار است این نشست امروز 9 ایول برگزار شود. وزارت دفاع روسیه خبر حمله به غیر نظامیان را رد کرد و گفت که پایگاه های هوایی و کارخانه های نظامی را هدف قرار داده است. دادستان کل اوکراین اعلان کرد که درباره حمله های روز دوشنبه روسیه با کریم خان، دادستان دادگاه بین المللی گاگا، گفتگو کرده است. و در یک صحبت تلویزیونی گفت همه معلومات وابسته به حمله های روز دوشنبه را در اختیار دفتر دادستان دادگاه بین المللی گاگا قرار خواهد داد. افزایش حمله های روسیه به اوکراین چند روز پس از سفر نخست وزیر مجارستان به مسکو رخ داد که در جریان آن ولادیمیر پوتین به ویکتور اوربان گفت اوکراین باید از 4 ولایت خود که 28 ماه باز در اختیار روسیه است دست بکشد. رهبران اتحاد اروپا تاکید کردند که ویکتور اوربان در این سفر هیچ ماموریتی از سوی اتحاد اروپا نداشته است. ویکتور اوربان در آغاز این هفته برای نخستین بار از زمان یورش روسیه به اوکراین به کیف سفر کرد. رهبران ناتو روز 9 ایول در 75 سال روز این پیمان در واشنگتن گردی هم خواهند آمد تا از جمله راه های ادامه حمایت نظامی ناتو از اوکراین را بررسی کند. آنجی دودا رئیس جمهور لهستان که متحد اوکراین است در نشست ناتو حضور خواهد داشت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
زاده تاجیکستان و شهروند سابق روسیه، سرنوشت قدم اسمتف، در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز تا روز شماری زادگان تاجیکستان که از شهروندی روسیه محروم کرده می شوند زیاد می شود. قدم اسمتف اکنون شهروندی سابق روسیه نیز به این سرنوشت روبرو شده است و حالا شخصی بی شهروند است. قدم اسمتف فعال شبکه های اجتماعی بود که در گذشته از کمبودی های حکومت تاجیکستان می نوشت. سال 2021 دادگاه ولایتی شهری سراتوی روسیه او را برای گویا پیشنهاد معلومات نادرست زمانی گرفتن شهروندی این کشور در سال 2005 از تبعیت روسیه محروم کرد. او ادعا دارد که دلیل های دادگاه برای بیکار کردن مقام شهروندیش درست و کافی نبود.
مگود خب بیای اثبات کنی امینه به من یکان چی و طور حجت به من امینه پیشنهاد کردن نتونستم. امی یک تهمتی بر درو نمینه با یک نمی با صداقتی شهروندی منو بیکار کردن. суди касационии вилояти Саратов айноми суди олии Россия аме элона кард ки гӯё шаҳрванди ман дар асоси аме бардурӯғ додани маълумоти бардурӯғ шаҳрвандиш бекор карда шавад. ин аме қасама
қадами Исматов далели асосии аз шаҳрвандии русия маҳрум шуданашро боз шудани парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 ва дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор додан аз сӯи мақомоти тоҷикистон медонад. ӯро моҳи август соли 2023 дар русия боздошт ва ба тоҷикистон меоранд. Исматовро мақомоти тоҷик дар ҳамкорӣ бо созмонҳои дар тоҷикистон мамнӯъ, аз ҷумла гурӯҳи 24 ва паймони миллии тоҷикистон гумонбар медонист. то моҳи декабр то замони исботи бегуноҳиаш дар боздошт қарор дошт. пас аз раҳоӣ на шаҳрвандии русияро дорад ва на шаҳрвандии тоҷикистонро. زیرا سال 2005 وقتی که شهروندی روسیه را می گرفت شهروندی تاجیکستانش را حفظ نکرده بود. او می گوید حالا از حکومت تاجیکستان و حکومت روسیه می خواهد در برقرار کردن شهروندیش در روسیه مساعدت کنند.
من حاضر می خواهم که ای حکومت تاجیکستان و هم ای حکومت روسیه که برای برقرار نمودن شهروندی من در روسیه یک مساعدت نمایند. من همین کار را برقرار نماییم و برگردم به روسیه، چون اونجا در خانه دارم، زن دارم، جای کار دارم، مثلا بعضی وای دارم که همونجا زندگانیم و خیلی به هر حال همین نصف عمرم زیاد اونجا گذاشته گیه.
اسمتف به سفارت روسیه در تاجیکستان مراجعت کرده است، اما شخصان مسئول او را نپذیرفتند. رادیو آزادی برای شرح این موضوع به سفارت روسیه در دوشنبه نامه فرستاد که منتظر پاسخ است. حقوق‌شناسان میگویند راههای برقرار کردن شهروندی اسمتف وجود دارد. شاکر جان حکیموف پروفسور حقوق بر این است که این موضوع یک مسئله حقوق بشری است و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی باید به اسمتف یاری کنند.
اکنون این حق دارد طریق وکالتدار آید به حقوق انسان که در روسیه است یا خود طریق مراجعت به نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با فهماندن دلیل ها در شکل خطی و البته حکم سودی تاجیکستان جهتی مساعدت نمودن در برقرار نمودن شهروندی روسیه. این اول است و دویم اگر این حق بود پس جانب دیگر باید جبران پرداخت کند در شکل پول و از جمله جبرانی نه تنها مادی و مالی روحی روانی را نیست.
قدم اسمتوف که پیوسته در اینترنت از کمبودی های مقامات تاجیکستان انتقاد میکرد پس از ادای خدمت سربازی در روسیه از سال 93 تا 2003 در سراتف زندگی میکرد. صرف نظر از متهم شدنش به جنایت های سنگین در تاجیکستان، داستان کلی تاجیکستان ماه دکمبر 2023 قرار صادر کرده است که با در نظر گرفتن قانون درباره عفو از 25 اکتبر 2019 تفتیش و پیشبردی پرونده جنایی نسبت به او از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قطع کرده شود. مقامات تاجیکستان دلیل این را دست کشیدن اسمتوف از کردارهای جنایتی خود در سال 2017 و قطع رابطه با اعضای تشکیلات های تروریستی اکستریمیستی دانسته است. در سالهای اخیر بازداشت استرداد مخالفان رژیم دوشنبه از روسیه به تاجیکستان بدون در نظر گرفتن قانونگذاری زیاد شده است. سازمان های حقوق بشر بارها این کار روسیه را انتقاد کردند. در گذشته کرامت شریپوف حامی حقوق و رئیس جنبش کاری مهاجران تاجیک در روسیه نیز به سرنوشت اسمتوف گرفتار شده بود. کوشش های پی در پی کرامت شریپوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بنیاد کودکانی سازمان ملل متحد یا یونیسف در دوشنبه در گزارش نوی خود گفته است در تاجیکستان از هر 3 کودک تا 5 ساله یک نفرش به کمبیزاتی شدید غذایی گرفتار است. این سازمان شرح داده است که چنین کودکان نمیتوانند خوراک سرغذا و گوناگون را دسترس و استعمال نمایند تا به طور مناسب رشد یابند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. نمایندگان یونیسف در تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند و جزئیات چنین ارزیابیشان را نگفتند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند این ارزیابی یونیسف را درست نمی شمارند. شیرعلی رحمت‌اللهیف نماینده این نهاد روز 4 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان شرایط برای تامین غذای سالم به کودکان فراهم است، ولی نه همه مادران درباره طرز درست دادن غذا به فرزندانشان آگاهی کافی دارند.
من فکر میکنم که اینو در نظر دارن نارسایی موادهای غذا، یعنی دسترس نبودن همین موادهای غذا. لیکن من همین را قید کردنی هستم که در تاجیکستان برای غذا دادن کودکان تا سن 5 ساله تمام شرایط وجود دارد، فقط طرز درست استفاده بردن و سر وقت استفاده بردن همین موادها ضرور است.
وزارت تندرستی تاجیکستان در مورد کمبود غذای کودکان تا سن 5 ساله آمار خود را دارد که بر اساس یک تحقیقات در سال 2023 به دست آوردند. شیرعلی رحمت‌اللهیف بر پایه امین معلومات گفت
از 1,263,770 کودک همگی 6% از اون به این بیماری و کم وزنی گرفتار هستند. من تحقیق سال کمبود غذا و گرفتار هستند 6% که این نشان داده های دیگر دولت ها 5% تشکیل می از ما 1% مونده است. 1% ما می توانیم که تا سال 2030 به این مقصد برسیم.
از گفته های این مسئول وزارت تندرستی برمی آید که در کشور همگی بیش از 75,000 کودک کمبود غذا دارند. این در حالی است که یونیسف در گزارش تازه خود گفته است بیش از 431,000 کودک سنی تا 5 ساله در تاجیکستان با کمبیزاعتی شدید غذای کودک گرفتارند. در یک پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی مادران پاسخ دادند که تامین کودکان با غذای سالم نه برای همه آسان و امکان پذیر است، زیرا ارزش محصولات پیش بینی شده پیوسته بالا می رود. مثلا ارزش یک قوطی 90 گرمی شیری سونی کودکان که در فروشگاه های تاجیکستان گذاشته شده است 198 سومانی را تشکیل می دهد. به قول ساکنان مثل این دیگر محصولاتی که برای استعمال کودکان است نرخشان گران می باشد.
شیری مادر که نرسید پیچینی گند من مایده میکنیم تیم بود می شود که آبی شربورتی می شود که مثال گیریم مخصوص شیری برای کودکان. من خیلی میوگی را مایده میکنیم ایتی همین خودش غذا میشه.
خیش شیر مدر میدودیم، شیر مدر خوزی نمیرسه، شیر مگازین میگن دکتر با تاینوتی دکتر قطیمه ایتی مامی چیزا مو خیلی نخنوی مگازین قیمتر با موش شوزی را مو نمیرسه.
طبیبان هشدار میدهند که کمبود دسترسی کودکان به غذای سالم پیامدهای ناگوار داشته باعث به بیماریهای گوناگون کمخونی، قامت کوتاه و یا انکشاف نادرست بدن میگردد. با وجود تهیه سند و برنامههای گوناگون دولتی و همکاری با شریکان رشد، تامین غذای سالم به کودک در تاجیکستان از مسئلههایی است که بارها باعث نگرانی شده است. مقامات باور دارند تا سال 2030 این مشکل را حل خواهند کرد، ولی شک و شبهه ها به حل این مسئله هم وجود دارد.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم
ابتدای عاشقان درش هرنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هرنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت.
در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر سیمخانه‌ها دوام دارد و والدین میگویند که آنها نیز سهم خود را در این کار گذاشتند. ساکنان میگویند که از فرزندان آنها برای تعمیر مؤسسه پول طلب کردند که گفته می‌شود برای تعمیر مؤسسه‌ها صرف می‌شود. در یک نظرپرسی در باختر مرکز ولایت ختلان ساکنان گفتند که برای یک خواننده از 40 تا 50 سامانه برای تعمیر مکتب دادند. آنها به ما چه گفتند؟ نظرپرسی همکارانمان را یک جا می‌بینیم.
برای تعمیر مکتب باید باشد. برای که آبادانی و تازگی سیمخانه خچون برای خچون خوب باید.
چی بگوید اگر دولت داشته باشه بکنه با خوبایی و خیقه پدر و مادر بگیدن کم کم چیه هست وزیم نگتر اگر کودک بسار داشته دودگی هم هست نمیدونم چند خیلی هست پدرشون دودگی هم مادرشون خیلی من نیست
همیر چی میکنه تعمیر برای چی؟ راست گفت دخیل ندارم یا 50 سومان یا 40 سومانی دفیگه ندارم دخوتیر ندارم اینم یه اما پیش کردم تعمیر این چی های که این دستگیری خوب هست نه یوردن میکنیم یوردن میکنیم حتما نه این دستگیری خوب هست دستگیری خوب هست
یوردن کنه باید یوردن کنه او را که دیرکتر محسا میدونم و عقیده میدونیم او را
ما این مکتب این کشاف میبینیم، این مکتب دانش میاموزیم خب وظیفه، صاحب معلومات، صاحب همه چیه، همه این صاحب استاد های
فکر دارم که توزگیش خوب های توزگی پل بطنبو خوب میشود یکی هر روز پل بطنشونی بزید میشود برای تعمیر مکتب میتنیم تو برای هر روز کمیسی هم میره چی میره نگه پل نگم برای ایش هر روز پل بطنانی
خیلی کس یا خیل دوره یا خیل نداره دوشتگی میته ندوشتگی های کجا بیوه همی وقتا شروعی تا نگه میکنی یا خوب خونه دا پنج نفره یا خیلشتا کم های خیلی دوشتا بشه میت ایما خیلی شگرونه همش کلون شده مکتب خون یک تا دوره میتیم
اکی یوردن با همه طرف ها شده مثلا اکی یوری با همگیت بسان میشه با همه طرف ها پشتایی میشه پشتایی دولت پشتایی همه طرف ها میشه چی برای تعمیر مکتب برای پیشروی مکتب من برای همین کسی ما همون را کسیم که پیشروی همه طرف را مثلا برای پیشروی مکتب یوردم کنیم مثلا پیشروی میشه برای دولت هم برای دولت هم برای مردم
حالت حالت بگم باشه برای فرزندون رو میخونن بول تعمیر کنم در کل مکتب
یوردم کنم اما ایم مکتب اینکشاف میابه اما ایم مکتب تعلیم تربیه میگیره گرچنده که در خانه هم که تعلیم تربیه که باشه در مکتب معلیم ها کوشش میکنه که فرزنده دیگه آدم ها را تربیه و با قبول درست کنه شونه یک در جامعه همتون یک شهرونده با سواد با انتظام نمونایی باشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در بازی های بین المللی ورزشی بچگان آسیا
ازبکستان غالب، تاجیکستان 15 هم شد. دسته این منتخب فوتزال تاجیکستان در دوشنبه با تیم های ملی اسپانیا و نیدرلند بازی های دوستانه انجام می دهد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشگران تاجیک در بازی های هشتمی بین المللی ورزشی بچگان آسیا که از 26 ایون تا 7 ایول در یاقوتستان روسیه دایر گردید، 5 مدال، 2 نشان طلا و 3 برنجی به دست آوردند. مسابقات از روی برنامه بازی ها با شرکت بیش از 2000 ورزشگر نورس از 24 کشور دایر گردید. ورزشگران برای 239 مجموع مدال ها در 24 نمودی ورزش مبارزه بردند. تاجیکستان را در این بازی ها 19 ورزشگر در 5 نمود، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گیمناستیکی بدهی، کمانوری و سمبو نمایندگی کردند. در رشته گوشتی آزاد ادریس بهرامف در وزن 57 کیلو مدال طلا، عمر رحیموف در وزن 52 کیلو و عبدالمکید نبیف در وزن 68 کیلو مدال برنجی گرفتند. در رشته گوشتی یونانی و رومی دمیر اوتایف در وزن 52 کیلو با مدال طلا و بوی محمد نورتاجف در وزن 62 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. در حساب دسته منتخب ازبکستان با کسب 88 مدال، 36 نشان طلا، 31 نقره و 21 برنجی غالب شد. همگی ورزشگران نورس در هیئت 22 دسته از آن جمله اعضای 17 تیم با مدال های بازی های هشتمی بین المللی ورزشی بچگان آسیا مکافاتانیده شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال، 2 طلا و 3 برنجی در بین 24 دسته جای 15 هم را گرفت. اما در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان آخرین شد. ورزشگران ترکمنستان در این بازی ها اشتراک نکردند. بازی های بین المللی ورزشی بچگان آسیا از سال 1996 در 4 سال یک مرتبه برگزار می شوند. در این مدت در مسابقات بیش از 7000 ورزشگر نورس از 3 کشور جهان اشتراک کرده، برخی از آنها من بعد قهرمان های جهان و جایزه داران المپی گردیدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 ماه سپتامبر در دوشنبه با تیم های ملی اسپانیا و نیدرلند دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتزال کشور 5 سپتامبر با منتخب اسپانیا و 8 سپتامبر با منتخب نیدرلند رقابت میکند. همچنین روز 7 سپتامبر در دوشنبه بازی دوستانه میان دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند برگزار می شود. هر سه بازی دوستانه در مجمع ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه دایر می گردد. ضمناً تیم ملی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه ای با تیم های منتخب مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر رقابت می کند. در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد که تا روز 17 ایول ادامه می‌یابد. بعدن منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی دوستانه به خاطره میر ابرار عثمانوف سابق رئیس سازمان فوتبال ازبکستان به شهر تاشکند سفر می‌کند. در این مسابقه که از 19 تا 24 ایول در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار می شود، دسته های منتخب ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و گواتیمالا شرکت می ورزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
انتخابات ریاست جمهوری 5 ایل در ایران نه فقط برای جامعه بین المللی بلکه برای خود مردم این کشور ناگهانی شد. نامزد اصلاحات طلب مسعود پزشکیان بر نامزد محافظه‌کار سعید جلیلی برنده گردید. پیش از برنامه صحبت داشتیم با خبرنگاری رادیو فردا مهدی احمدی. سوال اول از آقای احمدی این بود که تا کجا جامعه ایران با آمدن پزشکیان میتواند به اصلاحات جدی امیدوار شود و یا اینجا نباید از نقش تعیین کننده رهبری عالی آیت الله خامنه ای فراموش کنیم؟
نکته اینجاست که با انتخاب آقای پزشکیان با وجود صحبت ها و وعده هایی که ایشون در دوران مبارزه های انتخاباتی داد، ولی چندان چشمنداز روشنی به تغییرات بنیادین چه در زمینه اجتماعی و چه در زمینه سیاسی در جامعه ایران نیست. البته در میان کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت داشتند، آقای پزشکیان خیلی صدای صریح و قاطع تری در مورد حمایت از آزادی های مدنی داشت. آقای پزشکیان تنها مسئول جمهوری اسلامی است که در دوره مسئولیتش، یعنی در دوره نمایندگی مجلس، وقتی که موضوع جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد، صریحا واکنش نشون داد، صریحا این قصه رو محکوم کرد. گرچه در دوره مبارزات انتخاباتی از خواست اکثریت زنان ایرانی در مورد آزادی پوشش صریحا حمایت نکرد و به عکس گفت که اگر وضعیت در جامعه الان اینطوری است، مسئول این کار ما هستیم، ما مسئولین هستیم که نتونستیم زنان و دخترانمان را درست و آنطور که می‌خوایم تربیت کنیم. که همین موضوع هم خیلی واکنش‌های زیادی در میان معترضان و مخالفان و حامیان پوشش اختیاری در ایران داشت.
با وجود اینکه پزشکیان را یک مقام مطابق به قالب نظام جمهوری اسلامی می نامند، امیدواری های هم در داخل و هم در خارج احساس می شود. مثلا از دعوت او به همکاری با غرب یادآور می شوند. سوال دیگری ما این بود که تا کجا پزشکیان آماده اصلاحات است و امکانیت هایش تا چه حد می باشد؟
این برمیگرده شاید بخشیش به آنچه که در مبارزه های انتخاباتی هم آقای پزشکیان بر زبان آورد. یعنی از نظر آقای پزشکیان حل همه مشکلات اقتصادی وابسته به حل مشکل رابطه در واقع کشور با کشورهای دیگه با دنیا هست. حل مشکل بانکی با سویفت هست و پذیرفتن قواعد FATF، حل در واقع مشکل هسته‌ای هست و احیای دوباره توافق هسته‌ای، ولی در این حال پیش نیاز این کار رو هم آقای پزشکیان در واقع ایجاد یک جور وفاق و همدلی در داخل کشور و در میان گروه‌های مختلف می‌بینه. بنابراین اگر که شما مناظره‌های انتخاباتی رو نگاه کنید، پزشکیان تنها کسی است که هر سوالی که ازش می‌پرسن میگه اول ما باید مشکلات داخلیمون رو حل کنیم، اول باید بتونیم در کنار هم بشینیم و با هم دیگه گفتگو کنیم، بعد این زمینه‌سازی که رابطمون رو با دنیا در واقع بتونیم حل کنیم و بتونیم مشکلات اقتصادی رو از میون برداریم.
در دوره رهبری ابراهیم رئیسی که ناگهان درگذشت، روابط ایران با تاجیکستان یک بار خوب شد و دوشنبه تهران را از نو یک همکار و شریک و دوست نامید. آیا پزشکیان میتواند به روابط دو کشور و عموماً با کشورهای آسیای مرکزی کدام تغییرات وارد کند؟
تصور من این هست که اگر ما نگاه کنیم در دولت‌هایی که مثلا دولت محمد خاتمی یا دولت حسن روحانی که از اتفاق در دوره تبلیغات انتخاباتی پزشکیان متهم بود که دولت سوم خاتمی یا دولت سوم روحانی رو میخواد تشکیل بده، اگر به سابقه اون دولت ها هم نگاه کنیم، معمولا روابط ایران با کشورهای آسیای میانه روابط خوبی بوده، به طور خاص با تاجیکستان که همزبانی و همدلی بین مردم دو کشور وجود داره، معمولا تلاش بر این بوده که تنش در روابط نباشه و روابط خوب ادامه پیدا کنه. در مورد پزشکیان چیزی که میشه گفت اینه که هم از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و هم دیگر رهبران آسیای میانه میبینیم که از تقریبا نخستین واکنش ها به پیروزیش بودن که پیروزش رو تبریک گفتن، و در مورد تاجیکستان میدونیم که امام علی رحمان حتی در واقع تماسی که برای تبریک گرفت از پزشکیان هم دعوت کرده که خیلی زود به تاجیکستان سفر کنه. بنابراین این امید در هر دو طرف هست که بتونن روابط رو بیش از پیش مستحکم کنن.
تشکر به سوال های ما مهدی احمدی خبرنگاری رادیو فردا پاسخ داد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به شنونده عزیز و مخلصان پادکست گنجی شایگان. برای نشر نوبتی وقتی که از خزینه رادیو آزادی گزارش ها انتخاب میکردم، این کلمه و یا این عباره به ذهنم می آمد که ژورنالیستان هم دل دارند، ژورنالیستان هم انسانند و در جریان کارشان، هرچند رسالت آنها بی‌طرفانه گفتنی واقعیت است، حالت هایی می شود که به اختیار با آنچه که ما می بینیم و شاهد می شویم چشمانمان غرق آب می شود، گریه مان می آید، در زیر بار غم و اندوه می ماند. و نه فقط به گزارشی که حالا خواهید شنید، بلکه عموماً در خبرهای زیادی می آید که با این یا آن سبب دل ما را ریش ریش می کند. و اما رسالت خبرنگاری، رسالت روزنامه نگاری این است که بی‌طرفانه با معنی سرد واقعیت ها را به مردم رساند. برنامه که به توجه شما پیشکش می شود از سلسله مشهور یک روز با شماست که 10 سال پیش در سال 2013 پخش شده است و آن را یک همکار ما که حالا دیگر خود یکی از ژورنالیستان توانای تاجیکستان است، ناصر جان مأمورزاده آماده کرده است که از او خاطره های خوب داریم. و سوالی که در جریان شنیدن آن به ذهن من می آمد این بود که چی شد که ما با چنین زندگی، با چنین این حالت عادت کردیم، با مهاجرت، با زندگی بدون برق، با معاش های دررس، نفقه های کم، نرخ های بلند و عموماً یعنی به این حالتی که داریم. خب طوری گفتم برنامه های بود و هست، گزارش های بود و هست که یا ما را بسیار بسیار شاد میکنند و یا اینکه بسیار بسیار غمگین. این از همین قبیل برنامه های دوم است که حالا با هم میشنویم.
یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
درود به شما دوستان، علاقمندان مجله اجتماعی یک روز با شما. ناصر جان مأمورزاده هستم که شما را از شهر قرغان‌تپه تاجیکستان همراهی میکنم. اگر در مهاجرت کاری در خارج از کشور تا 1,000,000 نفر مردان تاجیک به سر میبرند، طبیعی است که در تاجیکستان میلیون ها زن تاجیک چشم انتظاری راه بازگشت آنهایند. مادران، خواهران، همسران، دختران، خلاص بانوان انتظاری مردان مهاجر چه حال و روزگار دارند، تا کجا بار گران روزگارداری را روی شانه های خود میکشند. اصلا اگر مهاجرت مهنتی منبع اصلی درآمد خانوادگی برای صدها هزار آیله در تاجیکستان باشد، مشکلات دیگری اجتماعی در پی ما از همین مهاجرت کاری به میان می آیند که مایه نگرانی می باشد. از تربیه فرزندان دور ماندن پدران یا مادران مهاجر، با سردی گراییدن مناسبات اهل خانواده، ویران شوی آیله ها و مثل این. موضوع صحبت امروزی ما ارزیابی، نگاه و انتظاری های زنان خطلانی از مهاجرت و مهاجران کاری. از صحبت خانمان زلفیه و مستانه شروع میکنیم.
شهوارم روسیه در شهر قرغان‌تپه اجاره نشین نشستم. برای روسیه رفتنش از بم پول گرفت رفته. دو فرزندم مکتب میونه در میخونه، شرایط قین تر است. باید پول بانک سپاریم، پول اجاره نشینی سپاریم، $50. ای بانک 2,000 سومانی گرفتگی. پول بانک ها ای قشه سپردگیم. همرا مشکلی خیلی کم تر قین است. این روز پکه با سایبی فرزند میشه. هر روزا میره و خد 20 سومان تو 15 سومان میره و بلغز ای بانک هم پول یعنی کرده. پولش با مانم 180 میمونه تمام. اون پول بانک هم میتیم تمام. پول اجاره میتیم. چون ماشین نداده ایم مولیم.
شوهر من در روسیه و اون هر ماه $100 روی کده $100 با ما هیچ نمیشه و من خونه اجارشین بوده 100 سومانی کوارتیرم اسپورم. ام سومی گاز سویس برده و 3 فرزند دارم، با اونها سوم در کار با مکتب، با اورا سر لباس گرم خدان در کار، وای هر مو $100 $200 روی میکنه به مو نمیرسد. گولاکو سوم گفته هر روز از مکتب سوم میگن، اما شرایط نیست، وای خودش از او کشته روی میکنه هیچ نمیشود.
همین گونه بسیاری از خانواده های تاجیک به خصوص آیله هایی که سروبانشان در غربت به سر میبرند با ترس و تحلوکه افتادند که با توجه به بالاروی نرخ و نوای بازار، خدمت رسانی معیشی، اجاره پولی بلند منزل و دیگر مشکلات چگونه روزگاری خود را پیش میبرند. ما به صحبت بانوان دیگر برمیگردیم بعدتر، اما حالا اسدالله محمودوف از فعالان جمعیت تاجیکان شهری مگنیتوگورسک روسیه میگوید که فعلا تمایل دیگری به مشاهده می رسد که مهاجران کاری اهل خانواده های خود را هم با خود برای کار و اقامت دائمی به روسیه می برند.
عذابی که همین زمستون کشیده مردم، عذابی که مردم کشیدن همین زمستون در تاجیکستان، حاضر در اونجا فقط حرکت دارن که اویله هاشون پر برن. تا این زمستون بیشتر تر مردم ناحیه کلخوزآباد تاجیکستان در یک 3 کیلومتر از شهر چلیابینز جا گرفتن و خانه کرده استن که تماما برن اویله هاشون که زندگی ما اینجا خیم. ما علاجی نداریم که نریم مهاجر نشیم برای کار. از یک طرف همه زندگی مردم چی مهاجری که در روسیه است، منبع اساسی درآمد اونها هم مهاجرت است. مهاجرت هم خوب است که مردم میروند کار میآوند، جای کار خوب میآوند، کار میکنند، زندگیشون را میبرند. ما یک طرف به اویله ها ضرر میرسونند که بسیاری بچه های من اویله دار میشن اونجا به دیگه ملت، بسیار ترش با میشه که اویله هاشون را میپرتند اینجا، در اویله هاشون جداگی میاندازند، تربیه فرزندان دور میشه.
همصحبت دیگری ما منصور میرزایف نیست در باره ناچاری مردم برای ترک کشور کردن و قصد مهاجرت گفتنی دارد و بخصوص در باره اذیت های مادر و خواهرانش که در روسیه به قبل مردی کاری میکنند چنین قصه کرد.
شب ایرو نخل مادرم شب میدروین یک 3 نفر ماسک کشیدگی دروشون گاز و پیستالیت کتی همه اونا را ترسونده پاسپورتشون را گرفته، هم پاسپورتشون را میگیرن و هم چند قدر پول یک مقدار پولشون را میگیرن میبرن میرون. یک سال بود که وایو جنبیده نمیتونستان، یک گنجو جنبیده نمیتونستان. چند جا مراجعت کردیم اینجا ده با مسئلات دوستون گازیت کیمچی کیمچی را نوشتیم، یگون فایده نکرد برای که نیافتن. یک سال وایو مثال فقط در فکرم بودن که چخل میتونن تاجیکستان گشته برون. خوشبختانه بعد اومدن ما این سوما رفتم، بعد اومدن ما زنگ زدن که پاسپورتشون آورده پارت افتادن در پشتخانه. کی میکنه این کارا؟ من فکر میکنم بازم توجیک میکنه، یگون روس این کارا نمیکنه و دینبورا آورده پاسپورت پارت در پشتخانه، پاسپورت خارجی، پاسپورت خارجی مادر و توجیکی خواهرچم آورده پارت افتادن. باز یک پاسپورت خارجیشون نیست، که میورن نمیورن شخص خدا میدونه.
این اولی مشکل دارم بیان اگر اومده
اون استثنام به مشکلی نمیشه.
تشکر از منصور. ولی چرا امروز بانوان هم تلاش میکنند به مهاجرت کاری روند؟ با این سوال با صحبت فیروزه شریفوه رئیس شعبه امور زنان در حزب حاکم خلقی دموکراتی نشستیم.
در حقیقت خود یک مهاجرت اگر یک پیروسی اون مبلغ باشد، یعنی که حیات اقتصادی خود را خوب کردن باشد، لیکن من مینوسوی زیاد دارد، طلاق شوی جدا شوی بیشتر دیده می شود، اینچنین کودکان بی‌پرستار میمونند، اویله های نوسالم دختران ما در حقیقت بسیاری بسیار شرایط شده است که دختران میروند. فقط یک چیز است، همون اقتصادیات خود بهبودی کردن.
فیروزه شریفوه رئیس شعبه زنان حزب حاکم خلقی دموکراتی: افزایش میزان طلاق از همپاشی خانواده ها، بیکاری، ناداری و تنگ دستی، نداشتن منبع های درآمد، مسئولیت تامین فرزندان بی پرستار مانده، این هم از علت های اصلی مهاجرت زنان به خارج از کشور خوانده می شود. اما آیا خود شهروندان از جمله زنانی که مهاجر بوده اند یا قصد مهاجرت دارند نیز به این اندیشه رضایند؟
Yani ben de hamkardım.
زندو کین است در روز سال ما چکار میکنیم با در روز گدام میگیریم با در روز دین میبرویم خیلی خواه پر نیست کاری خواه خیلی میکنیم چون زودا کار میکنن چون این فابریکا یا که نمیسو مگزینو دا کار میکنن ماوش ما نرمال نمید تو 15,000 چیز را سیسکی نمیگیرستم اگر خالتورا دا ببرم تو 25 دار میگیرم خواهی اما برای اویلش میروه میسو خونه دار کنم افتا میسو کدکو ما بخونه اونم افتا میروه زنو تجیب زن مادر سرول باید بانوی کدبانوی خاندان باشد در تربیه فرزند سهم زن باید باقاید کلان باشد امروز من زیدی اون زنانی هستم که با دیگر دولت ها علاوه بر دولت فدراسیون روسیه می روند و با مهاجرت مهنتی مشغول می شوند و از اون فرزندان آنها از تربیه مادر دور می مانند با گمانم که بعضی زندگی آنها را حلال دار می سازد
فرزندانی هستند که در اینجا میمونند و پدرشون در اون طرف هستند اونو از تربیه پدر محروم میمونند وقتی که اساسا بچه ها و همین دختر بچه ها هم که از تربیه پدرشون که دور موندن در آینده یک آدم مکمل جامعه شده نمیتوانند اینا کسی که برخوردار است از پسیخولوژی از علم آموزگاری اینا خوب درک میکنه برای همین حاضر جوان ها و همون فرزندای ما بیشترش که پدرشون در دولت روسیه هستند اونها یک طرفه تربیت گرفته شدند که این بنیاد با دست بعد رفتن به روسیه نه تنها به تربیه فرزندان خلل وارد کرد بلکه به تربیه بانوان هم خلل وارد کرد
مجله اجتماعی یک روز با شما را میشنوید موضوع صحبت امروزی ما مهاجرت کاری و پیامدهای اجتماعی آن از نگاه بانوان ختلانی است همکنون دعوت میکنم به مهمانی محبت مرزا رحیموا از کارشناسان کم شماری مسائل مهاجرت مهنتی در شهر قرغان‌تپه برویم که با دایره های مهاجران کاری پتانسیلی چی در میان مرد و چی در میان زنها دوره های آموزشی فراوان دایر کرده است
سالهای اخیر زنهای ما بیشتر سفری هستن و اکثریت مردم ما امروز مهاجران و امین یگانه چی روحی مبلغ گیری مبلغ جمع کنی و ریسک خدا یافتن این امین مهاجرت مهنتی است من بسیار وقت سمینار ها میگذارنم با گروه مردم درباره مهاجرت مهنتی و وقتی که آغاز میکنم سمینار خودم من به همین سوال مراجعه میکنم به اودیتوریا که شما با مهاجرت مهنتی چی مناسبت داری؟ آیا از اویله شما، از خانوادگی شما، از اولاد شما یکان نفر هست در خارج کشور؟ باور کنه نیست نفر گوید که با مهاجرت مناسبتی ندارد یا از نان مهاجرت، از پول مهاجرت نخورده باشد. یعنی اویله نیست که به همین مهاجرت مهنتی مناسبتی نداشته باشد. از یک طرف خیریت که همین مهاجرت مهنتی هست، خیریت که همین رهای ما کشودگی هست، خیریت یک دولت پروکتوری مثل روسیه امکانیت ها میدهد که مردمون در اونجا میتونند مهنت کرده، کار کرده، وگرنه من نمیدونم چی حالت رخ میداد در جامعه ما. ولی طرفی بدش به فکر ما زیادتر است، چون که علاقه ما عادت کردیم به اویله های نیمکاله، به خوشبختی نیمکاله، به شکمسری نیمکاله و به همه ای چیزی نیمکاله ما عادت میکنیم و همین منوال ما فرزنده ما یک کلام میکنیم. من نمیدونم آینده فرزنده ما چی میشن وقتی که تمام مردم از کدام یک پایین ها ارزو دارن، در کدام یک پایین ها خودشون هم مطابق میکنن و کدام یک حیاتی پست و مثلا برای بی سوید زندگی کردن، بی آب و بی گاز زندگی کردن و علاقه خودم را مطابق کردیم و به همین منوال کودکای خودم را به همین چیز مطابق کردیم. ما هرگز در زمستان های خنک از خانه گرم، از ونه و آب گرم ارزو کردن علاقه به خود مناسب هم نمیبینیم و همین منوال کودکای ما هم کلوم میشون. این حالتی که امروز در جامعه ما در اون قرار دارد از آینده درخشان هرگز آگاهی نمیدید، برعکس. من خودم به نزدیکی از مسکو اومدم، من خودم چشیدم اون زهر مهاجرت. حتی در یک جو در یک خانه بودم که اون خانه سه اتاقه بوده، سه خانه داشته است. حتی در یک خانه کلون یکان 20 نفر زندگی میکنن، یک خانه با یک کمنته میگن یک اتاق، یعنی شب خواب میروند، روزانه همه در کار هستن. حتی وقتی کاریشون هم هر خیلی، کسی شب کار میکنند، کسی روز کار میکنند و همه زندگی میکنند، مرد و زن یا جفت جفت یا ارالش وقتی با اون خانه وارد میشوی اون عدد پوپوشیایی که اونجا کشیده موندگی هستن میبینید که باوری کس نمیاد. همه اینا تاجیکستانیان، مردمی از تاجیکستان رفتن.
خانم محبت، چون شما از نزدیک با مسئله مهاجران کره آشنا هستید و از وضعی آنها در روسیه دیدن کرده اید، لطفا بگویید که تا کجا مردان و زنان مهاجر از حقوق و منافع خود حمایت کرده میتوانند؟
مردم ما حقوق خودشون در تاجیکستان نمیدونند، قانون های تاجیکستان نمیدونند، حالانکه اونجا که رفتن در اونجا زیر اطاعت قانون های روسیه میشوند. زبان تاجیکی را خوب نمیدونند مردم ما، حالانکه ما از اون زبان روسی میپرسیم. یک مهاجر دیگر نقل کرده در همون مسکو و شرایط داشته است، علاکه چندین سال بوس کار میکرده است، خانه گرفته است برای خودش و امکانیت داشته است که زنش برد. بعد اومده زنش برده است از تاجیکستان و اون اویلش همراهش زندگی میکند. همین خیلی شده است که روزون یک روز و خونش با نمک تمام شده است، برای اومدن مردکش خوراک پخته میشده است. از همسایه برش یک کمپیر روز بوده است، نمک پرسیده نتونسته است، تمام روز اشاره کرده است، ایمو کرده است، نمک پرسیده نتونسته است. از اون که اون زبان نمیدوند نمک چی میشد و زبان روسی نمیدوند، همین مشکل حل کرده نتونسته است، خوراکی به نمک پخته شده است اومدنی شوهرش.
سپاسی فراوان از محبت مرزا رحیم و کارشناسی ارجمندمان و کلی همسایمتانی که امروز با ما بودند. از جمله از شما سامیان ارجمند نیست که طولی این 15 دقیقه ما را همراهی کردید. اینجا من ناصر جان مامورزاده، تهیه کننده مجله اجتماعی یک روز با شما، با یک و یکتان خیر و خوش میکنم. تا سویمتی دیگر، خدا حافظ.
این بود برنامه‌ای که برایتون انتخاب کردم. از خزینه رادیو آزادی تشکر که با هم بودیم. حالا با شنیدن آن چه خیل میشود نگیریست، چه خیل میشود چشمان ما پوری آب نشوند و دلمان هم ریش ریش نگردد. متاسفانه مهاجرت در این 10 سال آخر نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه گسترش یافت و همه آن مشکلاتی که در صحبت های همصحبتان ناصر جان مامورزاده اظهار شدند، گفته شدند، نه تنها باقی ماندند بلکه بزرگتر و سنگینتر شدند. برای نمونه اگر در سال 2013 شماری مهاجران تاجیک در روسیه 799 از ده چند خوب 800 هزار نفر را تشکیل میداد، تا ماه آوگوست سال 2023 تعداد مهاجران تاجیک در روسیه یا که شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و زندگی میکنند و خود را به قید گذاشته اند 1,280,000 هزار نفر را تشکیل داد، یعنی تقریبا نزدیک به 700 هزار نفر بیشتر. این در حالی است که کشور از کامیابی های زیاد خود در رشته اقتصاد صحبت می کند، شعار می زند، از جمله تولید نیروی برق فقط در نیمه اول سال 2023 تقریبا 12% بالا رفته است و اما بجای آن که لیمیت برق کاملا از بین رود، مثل که یک چند سال پیش، یک سال یا دو سال مردم این را تجربه کرده بودند، لااقل در شهرها، برعکس محدودیت انتقال نیروی برق بیشتر شده است. البته باید گفت که اکسپورت و یا اینکه صادرات نیروی برق از تاجیکستان نیز به مراتب بیشتر شده است. خلاصه خوب همه اینها یک طرف، اما تاثیر روانی به کودکان، به زنان، به خانواده ها در تاجیکستان، تاثیر روانی مهاجرت خیلی بلند است، خیلی زیاد است. گذشته از این، با شروع جنگ روسیه در اوکراین، تجاوز روسیه به خاک اوکراین، شکار مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته، از آنها زیر فشار بیشتر قرار گرفتند و به گفته کارشناسان با آن هدف که مجبور شوند به جنگ در اوکراین روند. و همین چند روز پیش ما درباره حالت های خبر داده بودیم که شهروندان تاجیکستان را برای امضا نکردن قرارداد حربی در بابت شرکت در عملیات مخصوص نظامی روسیه در اوکراین، آنها به جرمای گوناگون عیبدار شدند و از روسیه به مدت 5 سال اخراج گشتند. همانا سوال اساسی در ذهن ما این خواهد بود که چرا و چی شد که ما به این حال رسیدیم و تا کی باید چنین وضعیت ادامه کند، چنین حالت و چنین زندگی با این شکل و شیوه. سوال هایی که البته جوابشان خیلی سنگین است. امیدواریم که بعد از 10 سال دیگر تماما نه در این باره بلکه در باره چیزهای دیگر گزارش دهیم. اما خوب همین بود نشر نوبتی پادکستی گنجی شایگان. من سلیم ایوبزاد با شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. خبرهای امروز را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. بانک آسیایی رشد گفته است که تاجیکستان برای جلوگیری از عاقبت‌های بد تغییریابی اقلیم به 8 میلیارد دلار نیاز دارد. روز 9 ایول در دوشنبه نمایندگان این بانک و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان نقشه کشور برای جلوگیری از عاقبت‌های بد تغییریابی اقلیم را معرفی کردند. در خبرنامه بانک گفته است که تاجیکستان یک کشوری در برابر تغییریابی اقلیم آسیب‌پذیر است و اگر از این وضعیت جلوگیری نشود به زندگی مردم تأثیر ناخوب می‌رساند. قرار است این مبلغ از سازمان‌های خارجی و حکومت تاجیکستان به دست آید و تا سال 2030 برای گذشتن به استفاده نیروی سبز، افزایش جنگل‌زارها، جاری کردن سیستم آبدهی قطرگی و کم کردن دودهای غلیظ صرف شود. در خبرنامه این بانک گفته شده است که بر اثر تغییریابی اقلیم پریخ‌های تاجیکستان آب می‌شوند، سیل به کشتزار و خانه‌های مردم آسیب می‌رساند و خشکسالی گنج دهقانان را از بین می‌برد. تاجیکستان گفته است که همه تلاش را می‌کند تا تأثیر بد تغییریابی اقلیم را کم کند. رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که پیشنهاد راندن مهاجران را از کشورش دستگیری می‌کند. چند وقتی اخیر پیشنهاد راه‌های راندن مهاجران از روسیه از جمله از جانب وزارت کارهای داخلی این کشور صدا داده بود. ویاچسلاو ولودین روز 9 ایول گفت پیشنهاد وزارت کارهای داخلی را دستگیری می‌کند. وزارت خواسته است با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری باز 20 بند نوی دیگر اضافه شود که بر اساس آنها می شود با آسانی مهاجران را از قلمرو روسیه بیرون کرد. بر اساس پیشنهاد وزارت کارهای داخلی روسیه در صورت قبول شدن طرح نو، مهاجران را برای دادن معلومات دروغین درباره ثبت نام در اداره های مهاجرت، میده افباشی، تبلیغ رمزهای فاشیستی، تیرپرانی در جای نادرست می توانند از روسیه بیرون کنند. حالا قرار اخراج مهاجران از خاک روسیه بر اساس 22 ماده صادر می شود. از جمله برای ویران کردن قانون درباره آزادی اعتقاد، قاچاق مواد مخدر، ویران کردن سرحد دولتی و دیگر بندها. وقتهای آخر در روسیه فشار، تعقیب و حبس و اخراج مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص از تاجیکستان افزایش یافته است. برخی این را به پیامد حمله به کروکوس در ماه مارس امسال رفت می دهند. مقامات در تاجیکستان قبلا از شهروندان خواسته بودند که بدون ضرورت به روسیه سفر نکنند. آژانس مبارزه با فساد کرامت الله رحیمزاده دایرکتور سابق فیلهارمونی دولتی تاجیکستان را بازداشت کرده است. نشریه پیام دوشنبه در صفحه فیسبوکش با تکیه به آژانس مبارزه با فساد روز 9 ایول خبر داد که کرامت الله رحیمزاده برای از خود کردن بیش از 830 هزار سومانی زیاده از 78 هزار دلار عیبدار می شود. نظری کرامت الله رحیمزاده و پیوندانش به این عیبنامه دسترس نشده است. در خبر گفته می شود که رحیمزاده از ماه فوریه سال 2020 رهبر فیلهارمونی دولتی بود و در این دوره با سرمحاسب بهردینوف اس و صاحبکار یعقوبوشه مبلغ های برای پرداخت مزد مهنت، گذراندن چاربین های فرهنگی، مکافات پولی ها و دیگر خراجات ها را با راه ساخته از خود کرده است. پرونده رحیمزاده و همراهانش را آژانس مبارزه ضد فساد برای بررسی به دادگاه فرستاده است. در تجربه دادگاه های تاجیکستان در چنین موارد دو خو را عمل کردند. برخی از افراد نزدیک به مقامات را با چنین اتهام با سبب برقرار کردن جبران ضرر از بازداشت رها، ولی برخی را که نزدیکانشان ادعا داشتند پشت و پناه نداشتند زندانی کردند. همسران و نزدیکان ده ها روسیگی که به جنگ ضد اوکراین بسیج شدند روز دوشنبه در نزد بنای وزارت دفاع روسیه در شهر مسکو جمع شدند. تجمعگران ملاقات با وزیر دفاع روسیه اندری بلوسوف را طلب کردند و گفتند تا این طلب آنها اجرا نشود پراکنده نخواهند شد. با گفته شاهدان پلیس روزنامه‌نگاران و آنهایی را که به خاطر دستگیری اعتراضگران به نزد وزارت دفاع روسیه رفته بودند بازداشت کردند. فعالان روس گفتند در روسیه 8 ایول همه ساله روز آیله تجلیل می شود و آنها نیز محض در این روز تجمع کردند. تجمعگران از مقامات روسیه طلب دارند که پسر، شوهر و برادران آنها را از جنگ برگردانند. همسران شهروندان بسیج شده روسیه تقریبا یک سال می شود که با طلب برگردانیدن شوهرهایشان از جنگ تجمع می کنند. آنها می گویند وزارت دفاع روسیه باید شوهران آنها را برگردانیده به جای آنها افراد دیگر را فرستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در پی حمله های مرگبار و خونین صبح دوشنبه به اوکراین که در جریان آن از جمله یک بیمارستان کودکان هم هدف قرار گرفت، شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برگزار می کند. من مرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حمله روسیه به بیمارستان کیف در ساعت‌های اول صبح دوشنبه زمانی صورت گرفت که روسیه به چندین شهر دیگر اوکراین نیز حمله‌های موشکی گسترده انجام داد. بر اساس این حمله‌ها 36 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله‌ها پرتلفات‌ترین حمله‌های روسیه به اوکراین در ماه‌های اخیر بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت روسیه حداقل با 40 موشک به کیف و شهرهای دیگر حمله کرد. رئیس جمهوری اوکراین وعده داد که ارتش کشورش انتقام این حمله ها را خواهد گرفت. در حمله های روسیه چند موشک به بیمارستان کودکانه کیف که کلانترین مرکز تبابتی اوکراین است و همچنین مرکز پزشکی در منطقه دنیپروفسکی برخورد. دبیر کل سازمان ملل متحد این حمله ها را قاطعانه محکوم کرد. استفان دیویاریچ سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت حمله به بیمارستان کودکانه و یک مرکز پزشکی دیگر اوکراین تکان دهنده بوده است. سخنگوی آنتونیو گوتریش یادآوری کرد که حمله به مردم ملکی و دیگر جایهای غیر نظامی در قانونهای بین المللی منع شده است و این گونه حمله ها غیر قابل قبول بوده، باید فوراً پایان یابند. بریتانیا، فرانسه و آمریکا، سه عضو دائمی شورای امنیت، و اکوادور، سلوونیا، دو عضو غیر دائمی شورای امنیت خواهان نشست اضطراری این نهاد برای بررسی حمله های روسیه شدند. قرار است این نشست امروز 9 ایول برگزار شود. وزارت دفاع روسیه خبر حمله به غیر نظامیان را رد کرد و گفت که پایگاه های هوایی و کارخانه های نظامی را هدف قرار داده است. دادستان کل اوکراین اعلان کرد که درباره حمله های روز دوشنبه روسیه با کریم خان دادستان دادگاه بین المللی گاگا گفتگو کرده است و در یک صحبت تلویزیونی گفت همه معلومات وابسته به حمله های روز دوشنبه را در اختیار دفتر دادستان دادگاه بین المللی گاگا قرار خواهد داد. افزایش حمله های روسیه به اوکراین چند روز پس از سفر نخست وزیر مجارستان به مسکو رخ داد که در جریان آن ولادیمیر پوتین به ویکتور اوربان گفت اوکراین باید از 4 ولایت خود که 28 ماه باز در اختیار روسیه است دست بکشد. رهبران اتحاد اروپا تاکید کردند که ویکتور اوربان در این سفر هیچ ماموریتی از سوی اتحاد اروپا نداشته است. ویکتور اوربان در آغاز این هفته برای نخستین بار از زمان یورش روسیه به اوکراین به کیف سفر کرد. رهبران ناتو روز 9 ایول در 75 سال روز این پیمان در واشنگتن گردی هم خواهند آمد تا از جمله راه های ادامه حمایت نظامی ناتو از اوکراین را بررسی کند. آنجی دودا رئیس جمهور لهستان که متحد اوکراین است در نشست ناتو حضور خواهد داشت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
زاده تاجیکستان و شهروند سابق روسیه، سرنوشت قدم اسمتف، در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز تا روز شماری زادگان تاجیکستان که از شهروندی روسیه محروم کرده می شوند زیاد می شود. قدم اسمتف اکنون شهروندی سابق روسیه نیز به این سرنوشت روبرو شده است و حالا شخصی بی شهروند است. قدم اسمتف فعال شبکه های اجتماعی بود که در گذشته از کمبودی های حکومت تاجیکستان می نوشت. سال 2021 دادگاه ولایتی شهری سراتوی روسیه او را برای گویا پیشنهاد معلومات نادرست زمانی گرفتن شهروندی این کشور در سال 2005 از تبعیت روسیه محروم کرد. او ادعا دارد که دلیل های دادگاه برای بیکار کردن مقام شهروندیش درست و کافی نبود.
میگوید خب بیای اثبات کنی امینه به من یگان چی و طور حجت به من امینه پیشنهاد کرده نتونستم. امی یک تهمتی بر دروغ نمونه با یک نمی بوسیده قطی شهروندی منو بیکار کردن. سودی کاساسیونی ولایت سراتو اینومی سودی اولی روسیه همی الونا کرد که گویو شهروندی من در اساسی همی بردروغ دادنی معلومات بردروغ شهروندیش بیکار کرده شود. این همی قصبا
قدم اسمتف دلیل اساسی از شهروندی روسیه محروم شدنش را باز شدنی پرونده جنایی با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 و در جستجوی بین المللی قرار دادن از سوی مقامات تاجیکستان می داند. او را ماه آگوست سال 2023 در روسیه بازداشت و به تاجیکستان می آرند. اسمت افرا مقامات تاجیک در همکاری با سازمان های در تاجیکستان ممنوع از جمله گروه 24 و پیمان ملی تاجیکستان گمانبر می دانیست. تا ماه دیکبر تا زمان اثبات بیگناهیش در بازداشت قرار داشت. پس از رهایی نه شهروندی روسیه را دارد و نه شهروندی تاجیکستان را، زیرا سال 2005 وقتی که شهروندی روسیه را می گرفت شهروندی تاجیکستانش را حفظ نکرده بود. او می گوید حالا از حکومت تاجیکستان و حکومت روسیه می خواهد در برقرار کردن شهروندیش در روسیه مساعدت کنند.
ما حاضر می خواهم که ای حکومت تاجیکستان و هم ای حکومت روسیه که برای برقرار نمودن شهروندی من در روسیه یک مساعدت نمایند. من همین کار را برقرار نماییم، برگردم به روسیه، چون اونجا در خانه دارم، زن دارم، جای کار دارم، مثلا بعضی وای دارم که همونجا زندگانیم خیلی به هر حال همین نصف عمرم زیاد اونجا گذشته گیه.
اسمتف به سفارت روسیه در تاجیکستان مراجعت کرده است، اما شخصان مسئول او را نپذیرفتند. رادیو آزادی برای شرح این موضوع به سفارت روسیه در دوشنبه نامه فرستاد که منتظر پاسخ است. حقوقشناسان میگویند راههای برقرار کردن شهروندی اسمتف وجود دارد. شاکر جان حکیموف پروفسور حقوق بر این است که این موضوع یک مسئله حقوق بشری است و سازمانهای منطقوی و بین المللی باید به اسمتف یاری کنند.
اکنون این حق دارد طریق وکالتدار آید به حقوق انسان که در روسیه است یا خود طریق مراجعه با نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با فهماندن دلیل ها در شکل خطی و البته حکم سودی تاجیکستان جهتی مساعدت نمودن در برقرار نمودن شهروندی روسیه. این اول است و دویم اگر این حق برود پس جانب دیگر باید جبران پرداخت کند در شکل پول و از جمله جبرانی نه تنها مادی و مالی، روحی روانی را نیست.
قدم اسمتوف که پیوسته در اینترنت از کمبودی های مقامات تاجیکستان انتقاد میکرد پس از ادای خدمت سربازی در روسیه از سال 93 تا 2003 در سراتف زندگی میکرد. صرف نظر از متهم شدنش به جنایت های سنگین در تاجیکستان، داستان کلی تاجیکستان ماه دیکبر 2023 قرار صادر کرده است که با در نظر گرفتن قانون درباره عفو از 25 اکتبر 2019 تفتیش و پیشبردی پرونده جنایی نسبت به او از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قطع کرده شود. مقامات تاجیکستان دلیل این را دست کشیدن اسمتوف از کردارهای جنایتی خود در سال 2017 و قطع رابطه با اعضای تشکیلات های تروریستی اکستریمیستی دانسته است. در سالهای اخیر بازداشت استرداد مخالفان رژیم دوشنبه از روسیه به تاجیکستان بدون در نظر گرفتن قانونگذاری زیاد شده است. سازمان های حقوق بشر بارها این کار روسیه را انتقاد کردند. در گذشته کرامت شریپوف حامی حقوق و رئیس جنبش کاری مهاجران تاجیک در روسیه نیز به سرنوشت اسمتوف گرفتار شده بود. کوشش های پی در پی کرامت شریپوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بنیاد کودکانی سازمان ملل متحد یا یونیسف در دوشنبه در گزارش نوی خود گفته است در تاجیکستان از هر 3 کودک تا 5 ساله یک نفرش با کمبیزاتی شدید غذایی گرفتار است. این سازمان شرح داده است که چنین کودکان نمیتوانند خوراک سرغذا و گوناگون را دسترس و استعمال نمایند تا به طور مناسب رشد یابند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. نمایندگان یونیسف در تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند و جزئیات چنین ارزیابیشان را نگفتند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند این ارزیابی یونیسف را درست نمی‌شمارند. شیرعلی رحمت‌اللهیف نماینده این نهاد روز 4 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان شرایط برای تامین غذای سالم به کودکان فراهم است، ولی نه همه مادران درباره طرز درست دادن غذا به فرزندانشان آگاهی کافی دارند.
من فکر میکنم که اینو در نظر دارن نارسایی موادهای غذا، یعنی دسترس نبودن همین موادهای غذا. لیکن من همین را قید کردنی هستم که در تاجیکستان برای غذا دادن کودکان تا سن 5 ساله تمام شرایط وجود دارد. فقط طرز درست استفاده بردن و سری وقت استفاده بردن همه موادها ضرور است.
وزارت تندرستی تاجیکستان در مورد کمبود غذای کودکان تا سن 5 ساله آمار خود را دارد که بر اساس یک تحقیقات در سال 2023 به دست آوردند. شیرعلی رحمت الله بر پایه امین معلومات گفت:
از 1,263,770 کودک همگی 6% شش فویز از اون با این بیماری وای کم وزنی گرفتار هستند. من تدخل سالی بسید کمبود غذا وای گرفتار هستند. شش فویز که این نشاندات های دیگر دولت ها 5% تشکیل می از ما 1% مونده است. 1% ما می توانیم که تا سال 2030 به این مقصد برسیم.
از گفته های این مسئول وزارت تندرستی برمی آید که در کشور همگی بیش از 75,000 کودک کمبود غذا دارند. این در حال است که یونیسف در گزارش تازه خود گفته است بیش از 431,000 کودک سنی تا 5 ساله در تاجیکستان با کمبیزاعتی شدید غذای کودک گرفتارند. در یک پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی مادران پاسخ دادند که تامین کودکان با غذای سالم نه برای همه آسان و امکان پذیر است، زیرا ارزش محصولات پیش بینی شده پیوسته بالا می رود. مثلا ارزش یک قوطی 90 گرمی شیری سونی کودکان که در فروشگاه های تاجیکستان گذاشته شده است 198 سومانی را تشکیل می دهد. به قول ساکنان مثل این دیگر محصولاتی که برای استعمال کودکان است نرخشان گران می باشد.
شیری مادر که نرسید پیچینی گند مگ مایده میکنیم تیم بود می شود که آبی شربور تیم می شود که مثال گیریم مخصوص شیری برای کودکان. من خیلی میوگی را مایده میکنیم تیم همین خودش غذا میشه.
خیش شیری مادر میدودیم شیری مادر روزی نمیرسه شیری مگازین میگن دکتر با تعینات دکتر قتیمه تیم همی چیزمو خیلی نوی مگازین قیمتر با موش وزیرمو نمیرسه.
طبیبان هشدار می‌دهند که کمبود دسترسی کودکان به غذای سالم پیامدهای ناگوار داشته، باعث به بیماری‌های گوناگون کمخونی، قامت کوتاه و یا انکشاف نادرست بدن می‌گردد. با وجود تهیه سند و برنامه‌های گوناگون دولتی و همکاری با شریکان رشد، تامین غذای سالم به کودک در تاجیکستان از مسئله‌هایی است که بارها باعث نگرانی شده است. مقامات باور دارند تا سال 2030 این مشکل را حل خواهند کرد، ولی شک و شبهه‌ها به حل این مسئله هم وجود دارد.
صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم در عشق هر رنگ است،
اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک کلام صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت.
در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر سیمخانه‌ها دوام دارد و والدین میگویند که آنها نیز سهم خود را در این کار گذاشتند. ساکنان میگویند که از فرزندان آنها برای تعمیر مؤسسه پول طلب کردند که گفته می‌شود برای تعمیر مؤسسه‌ها صرف می‌شود. در یک نظرپرسی در باختر مرکز ولایت ختلان ساکنان گفتند که برای یک خواننده از 40 تا 50 سامانه برای تعمیر مکتب دادند. آنها به ما چه گفتند؟ نظرپرسی همکارانمان را یک جا می‌بینیم.
برای تعمیر مکتب باید باشد. برای که آبادانی و تازگی سیمخانه خچان برای خچان خوب باید
چی بگوید؟ اگر دولت داشته باشه بکنه با خوبایی و خیقه پدر و مادر بگیردن کم کم چیه هست و از این نقدر اگر کودک بسار داشته دودگی همه نمیدونم چند خیلی داد پدرشون دودگی هم مادرشون خیلی من نید
همین چی میکنه تعمیر برای چی؟ بس گفت دخیل ندارم یا 50 سومان یا 40 سومانی دفیگر ندارم دخواتیر ندارم یه ما پیش کردم تعمیر این چیه که این دستگیری خوبه نه یوردم میکنیم حتما نه این دستگیری خوبه
یوردم کنه باید یوردم کنه او را که دیرکتر محسا میدونم و عقیده میدونیم او را
ما این مکتب اینکشاف میبینیم، این مکتب دانش میاموزیم خب وظیفه، صاحب معلومات، صاحب همه چیه، همه این صاحب استاد های
فکر دارم که توزگیش خوب های توزگی پل بطن رو خوب میشود یکی هر روز پل گفتنشونی بزه میشود برای تعمیر مکتب میتنیم تو برای هر روز کمیسی هم یا چی میرم اگه پل میگم برای ایش هر روز پل گفتن همی
های یک است، یک یو دوره، یک یو نداره دوشتگی میته نداشتگی های کجا بیوه همی وقتا شروعی تا نگه میکنی یک خونه دا پنج نفره یک یلشت کم های خیلی دوشتا بشه میت ایما خیلی شگرونه همش کلون شده مکتب خون یک تا دوره میتیم
اکه یوردن با همه طرف ها شده مثلا اکه یوری با همیت بسون میشه با همه طرف ها پیشرایی دولت پیشرایی همه طرف ها میشه چی برای تعمیر مکتب برای پیشروی مکتب ما برای همین کسی ما همون را کسیم که پیشروی همه طرف ها مثلا برای پیشروی مکتب یوردم کنیم مثلا پیشروی میشه برای دولت هم برای دولت هم برای مردم
حضرت حضرت بزن باشده برای فرزندون رو میخونن بول تعمیر کنند در کل مکتب
یوردم کنم اما ایم مکتب اینکشاف میابه اما ایم مکتب تعلیم تربیه میگیره گرچنده که در خانه تعلیم تربیه که باشه در مکتب معلیم ها کوشش میکنن که فرزنده دیگه آدم ها را تربیه و با قبول درست بناشونه یک در جامعه همچون یک شهرونده با سواد با انتظام نمونایی باشه
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما رو در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
در بازی های بین المللی ورزشی بچگان آسیا، ازبکستان غالب، تاجیکستان پانزدهم شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دوشنبه با تیم‌های ملی اسپانیا و نیدرلند بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های هشتمی بین‌المللی ورزشی بچگان آسیا که از 26 ایون تا 7 ایول در یاقوتستان روسیه دایر گردید، 5 مدال، 2 نشان طلا و 3 برنجی به دست آوردند. مسابقات از روی برنامه بازی ها با شرکت بیش از 2000 ورزشکار نورس از 24 کشور دایر گردید. ورزشکاران برای 239 مجموعه مدال ها در 24 نمودی ورزش مبارزه بردند. تاجیکستان را در این بازی ها 19 ورزشکار در 5 نمود گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گیمناستیک بدهی، کمانوری و سامبو نمایندگی کردند. در رشته گوشتی آزاد ادریس بهرامف در وزن 57 کیلو مدال طلا، عمر رحیموف در وزن 52 کیلو و عبدالمکید نبیف در وزن 68 کیلو مدال برنجی گرفتند. در رشته گوشتی یونانی و رومی دمیر اوتایف در وزن 52 کیلو با مدال طلا و بوی محمد نورتاجف در وزن 62 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. در حساب دسته منتخب ازبکستان با کسب 88 مدال، 36 نشان طلا، 31 نقره و 21 برنجی غالب شد. همگی ورزشکاران نورس در هیئت 22 دسته از آن جمله اعضای 17 تیم با مدال های بازی های هشتمی بین المللی ورزشی بچگان آسیا مکافاتانیده شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 5 مدال، 2 طلا و 3 برنجی در بین 24 دسته جای 15 را گرفت. اما در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان آخرین شد. ورزشکاران ترکمنستان در این بازی ها اشتراک نکردند. بازی های بین المللی ورزشی بچگان آسیا از سال 1996 در 4 سال یک مرتبه برگزار می شوند. در این مدت در مسابقات بیش از 7000 ورزشکار نورس از 3 کشور جهان اشتراک کرده، برخی از آنها منبعد قهرمان های جهان و جایزه داران المپی گردیدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 ماه سپتامبر در دوشنبه با تیم های ملی اسپانیا و نیدرلند دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی فوتزال کشور 5 سپتامبر با منتخب اسپانیا و 8 سپتامبر با منتخب نیدرلند رقابت میکند. همچنین روز 7 سپتامبر در دوشنبه بازی دوستانه میان دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند برگزار می شود. هر سه بازی دوستانه در مجمع ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه دایر می گردد. ضمناً تیم ملی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه ای با تیم های منتخب مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر رقابت می کند. در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیرو واحدوف در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد که تا روز 17 ایول ادامه می‌یابد. بعدن منتخب تاجیکستان برای شرکت در مسابقه بین المللی دوستانه به خاطره میر ابرار عثمانوف سابق رئیس سازمان فوتبال ازبکستان به شهر تاشکند سفر می‌کند. در این مسابقه که از 19 تا 24 ایول در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار می شود، دسته های منتخب ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و گواتیمالا شرکت می ورزند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را